قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. سوی رندان قلندر به رها برد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم. با تان عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم. کوس ناموس تو از کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم. خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا، همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. ورنهد در ره ما خار ملامت زاهد، از گلستانش به زندان مکافات بریم. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و کرم نام کرامات بریم. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. در بیابان فنا گم شدن آخر تا چند؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. در بیابان هوا گم شدن آخر تا چند؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. باز در بعضی نسخه ها این بیت هم اضافه شده: ای دل این کار مهم است، به همت بگشای، ورنه بس جور ز اصحاب خرابات بری. بپردازیم به مفاهیم. شط کلمه است که بوی خودخواهی و خودپسندی می دهد. شط و طامات سخنانی که در حالت شدت وجد ادا می شود، مانند انالحق گفتن منصور حلاج. طامات هم همین، گزافه‌گویی، ادعای کشف. می گوید برخیز و بیا تا دلق پشمین پوش را به منکده معرفت ببریم و آنجا بشوییم و پاک کنیم. رهاورد یا راه آورد، ارمغان یا هر چیزی که کسی از جایی می آید برای کسی بیاورد. دلق بسطامی، دلق و خرقه منسوب به بایزید بسطامی عارف نامی. صبحی یعنی مربوط به صبح، بامدادان، مثل سحرگاهی. معنی بیت این که تا همه خلوت نشینان ساغری از باده صبحگاهی معرفت بنوشند، بامدادان به در خانه پیر می رویم که او همواره در کار ذکر و دعا و راز گفتن با خداوند است. وادی ایمن، بیابانی که در آن ندای حق به موسی علیه السلام رسید. ارنی گوی یعنی در حالی که میگوییم خود را به ما نشان بده. اشارت دارد به آمدن حضرت موسی با 70 تن از بزرگان قوم به وعدگاه یا میقات و سخن گفتن خدا با موسی، و آنگاه درخواست موسی به اصرار قومش که پروردگارا خود را به من نشان بده تا دیدارت کنم، و پاسخ خداوند که ای موسی، مرا به چشم سر هرگز نمی توانی ببینی، لن ترانی. میقات وعدگاه هست، وقت کار و جای کار، اسم زمان و مکان. پیمان محبتی که ای محبوب با تو در وادی ایمن عشق استوار کردیم، مانند موسی ارنی گویان در وعدگاه عشق و وفا پیمان می‌بندیم و خواهان دیدارت می‌شویم. کم کم به پایان وقت و فرصت می‌رسیم. فقط خار ملامت و زندان مکافات، یعنی ای پارسا خار سرزنش در راه ما میفکن و ما را آزار مده. بیابان فنا و بیابان هوا هر دو درست است، به معنی هوا و هوس. فرصت دیگر نداریم. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرودتون می گوییم.
صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک، به آغاز صدایی
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی.
هنوز آفتاب چهارم محرم سال 61 هجری از منتهی الیه افق بر نخواسته بود که کنان ابن عتیق خودش را به امام حسین علیه السلام رساند. کنانه پیرمرد بود و محاسن سفید، عابد و زاهد و از دنیا رسته، قاری و حافظ قرآن، عامل به آیه های هجرت و جهاد و جانباز جنگ در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. در جوانی یکی از پاهایش را در نبرد با دشمنان علی از دست داده بود، ولی همچنان با عافیت طلبی میانه ای نداشت. اهل عذر آوردن نبود. خودش را بدهکار دین خدا و اهل بیت رسول خدا می دانست. به رسم سالهای جوانی همچنان بی توجه به زرق و برق دنیا بود و رها از آرزوهای کال. شوق شهادت داشت. با هزار زحمت خودش را به کربلا رساند و تا روز عاشورا در کنار امامش ماند. سرانجام در حمله نخست صبح آن روز محاسنش را با خون پاکش خضاب کرد تا نامش در دفتر سرخ روسفیدان جاودانه تاریخ ثبت شود.
این روایت شیعیان آل ابی سفیان.
نامه‌ای که دیروز عمر ابن سعد در نخستین روز حضور در کربلا به ابن زیاد نوشت، امروز به دست او رسید. پسر سعد ابن ابی وقاص برای پسر مرجانه نوشته بود:
من همین که به کربلا رسیدم، رسولی را فرستادم تا با حسین مذاکره کند و از او بپرسد برای چه به عراق آمده است. پاسخ او این بود که مردم کوفه نام نگاشته و از من درخواست آمدن کردند. من درخواست آنان را پاسخ گفتم. اگر اکنون تغییر نظر داده اند و دعوت خود را پس گرفته اند، باز می گردم.
آنها که در وقت خواندن نامه عمر سعد نزد ابن زیاد بودند، دیدند که والی کوفه با زبان شعر سرمستانه چنین گفت:
اکنون که پنجه های ما در گلوگاه اوست، به رهایی می اندیشد. اما دیگر گریزگاهی نیست.
سپس فرمان داد که کاغذ و قلم و مرکب بیاورند و برای ابن سعد چنین بنگارد:
از عبید الله ابن زیاد به عمر ابن سعد. باری نامت رسید و محتوای آن را دریافتیم. همین که جواب را دریافت کردی، از حسین و یارانش برای یزید ابن معاویه امیرالمؤمنین بیعت بخواه تا آنگاه بیندیشیم که چه کنیم، وگرنه سر او و اصحابش را از تنهایشان جدا کن و برایم بفرست.
عبیدالله سپس مردم را در مسجد کوفه جمع کرد، مقابل آنان بر پله‌های بالای منبر نشست و گفت:
ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزمایش کرده اید. می دانید که آنها بدان گونه اند که شما می خواهید. امروز از میان آل ابو سفیان یزید است که امیر شماست، مردی نیکو سیرت و پسندید روش، کسی که با رعیت خیش خوش رفتاری می کند، حقوق آنها را می دهد، امنیتشان را تأمین می کند. می بینید که راه‌ها در دوران او چقدر امن شده. در زمان پدرش جناب معاویه هم وضعیت به همین منوال بود. اینک پسرش یزید هم به تبعیت از پدر بندگان را گرامی می‌دارد. آنها را از مال توانگر می‌کند و محترم می‌شمارد. او 100% به حقوق شما افزوده و به من دستور داده که باز هم سهمتان را از بیت المال بیشتر کنم. همچنین سفارش کرده شما را به جنگ دشمنش حسین بفرستم. از یزید که امیر شماست حرف شنوی داشته باشید و فرمانش را اطاعت کنید.
آنگاه از منبر پایین آمد و عطایای فراوان به مردم داد و بار دیگر آنها را به یاری عمر ابن سعد و جنگ با حسین ابن علی تشویق کرد. جارچیان عبیدالله نیز در کوچه های کوفه مردم را به پوشیدن لباس رزم دعوت می کردند. عبیدالله و همراهیانش از مسجد کوفه مستقیم به نخیله رفتند. در آنجا دسته های سربازان برای اعزام به کربلا به قصد ریختن خون حجت خدا آماده و تجهیز می شدند. اول کسی که در نخیله و در حضور عبیدالله اعلام جان نثاری کرد شمر ابن زلجوشن بود. اشتیاق شمر برای ریختن خون حسین از همه بیشتر بود. روزهای بعد عمر سعد او را با 4000 سرباز به سوی کربلا گسیل داشت. دنیا دوستی و زرپرستی در حسین ابن نمیر و حجار ابن ابجر و پسران اشعث نیز کم نبود. آنها نیز از عزم جزمشان برای پیکار با حسین و خدمت به دستگاه اموی گفتند. سپس هر کدام با دسته سرباز مسلح به سوی کربلا روانه شدند. امضای بیشترشان پای نامه‌هایی بود که از کوفه برای امام رسیده بود. امام هنوز نامه‌ها را با خود داشت. در کربلا وقتی آنها را در مقابل خودش دید بر سرشان فریاد کشید و فرمود: ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث، مگر شما نبودید که به من نامه نوشتید؟ قیس ابن اشعث گفت: ما نمی دانیم که تو چه می گویی. به حکم پسر عمویت عبیدالله ابن سیاد سر فرو آور. اگر چنین کنی از جانب آنها نیکی می بینی یا به چیزی که دوست داشته باشی می رسی. امام رو به پسر اشعث کرد و فرمود: نه، به خدا قسم که نه، من چون ذلیلان دست در دست شما نمی نهم و مانند بندگان نمی گریزم. به روایتی اندکی پس از ماجرای کربلا اشعث ابن قیس به مرض جزام مبتلا شد. وضع او آنقدر بر خانواده اش ناهموار بود که آنها از او دوری کرده و از خانه بیرونش انداختند. گفتند او را در مزبله افکندند و در حالی که زنده بود سگها گوشتش را می‌خوردند. به روایتی دیگر او که در دوران قیام مختار ثقفی متواری بود توسط مأموران مختار دستگیر شد و به قتل رسید. آفتاب روز چهارم محرم سال 61 در حالی غروب کرد که از سمت خیمه‌های کاروان حسینی صدای ذکر و تلاوت قرآن به گوش می رسید. کمیان سوتر 5000 سرباز مسلح آماده می شدند تا شب را به صبح برسانند. فردا چند هزار سرباز دیگر به این جمع اضافه خواهد شد؟ آیا کسی این سعادت را خواهد داشت تا به نیت یاری خود را به خیمگاه امام برساند؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. Thank you.
مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باغبان باقی نمانده، یه گل برا یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم. مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باغبان باقی نمانده، یه گل برا یه باغبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم
حسینم. ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.